ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم از امنیت ولایت های فرا، بدخشان و مرور عمومی بر اوضاع امنیتی کشور. برنامه هفتوار شکست سکوت را هم خواهید شنید، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. مقام های افغان از بازپسگیری ولسوالی بردوج بدخشان خبر می دهند. ایران گفته گازدهی و سانترفیوژ های نسل جدیدش را آغاز کرده. و وزارت انرژی ایالات متحده قرار است هیئت را به زودی به اوکراین بفرستد. این هم تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان مرکز ولسوالی بردوج بدخشان را از نزد طالبان پس گرفتند. این ولسوالی در سال 2015 به دست شورشیان افتاده بود. فعاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات بازپسگیری بردوج 100 جنگجوی طالبان به شمول برخی از فرماندهان کلیدی این گروه کشته شدند و افزود:
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی بردوج و بدخشان را پس از 5 سال از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیاتی که در بردوج و بدخشان را انجام شد در طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه صفدین، واری نامنهاد طالبان برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالبان در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. تعداد نفر در مدت بیشتر از 10 روزی که عملیات ما اونجا داشتیم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت عملیات نیروهای افغان برای بازپسگیری برخی از مناطق دیگر بدخشان به شمول ولسوالی یمگان ادامه دارد. طالبان هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. این در حالی است که شورشیان به تازگی تحرکاتشان را در مناطق مختلف افغانستان از جمله پایتخت افزایش دادند. در یک تحول دیگر، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 110 جنگجوی طالبان در درگیری تازه در شهر فرا خبر می‌دهد. این را فعاد امان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت. طالبان مسلح از 4 مسیر بر شهر فرا شب جمعه یورش بردند. درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان چند ساعت ادامه یافت. اکنون حفیظ الله نورزاد، خبرنگار رادیو آزادی در محل، می‌گوید وضعیت شهر دی شده است. او به نقل از مسئولان صحی میگوید در جریان درگیری ها 19 غیر نظامی کشته شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در توییتر ادعا کرده که در حمله این گروه شمار زیادی از نیروهای افغان کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده سرباز آمریکایی را که به تازگی در افغانستان کشته شد، الیس ای باریتو اورتز از پورتوریکو معرفی کرده است. در بیانیه روز جمعه آمده که این سرباز 34 ساله از مرکز نظامی فورت براگ در ایالت کارولینای شمالی در حمله انتحاری در نزدیک موتر حاملش روز پنجشنبه در منطقه ششدرک کابل کشته شد. یک سرباز رومانیایی و دست کم 10 غیر نظامی افغان هم در آن حمله کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که در مورد رویداد تحقیق می شود. گروه طالبان مسئولیت رویداد را به عهده گرفت. این در حال است که تلاش های دیپلماتیک به هدف امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان ادامه دارد. هنوز روشن نیست که این توافقنامه چه وقت و در کجا امضا خواهد شد. در تحولات منطقه و جهان، ایران روند وارد کردن گاز یورانیم و سانترفیوژهای پیشرفته و نسل جدیدش را آغاز کرده. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، این را امروز اعلام کرد. او افزود که ایران در چوکات اجرای به گفته او گام سوم کاهش تعهداتش از توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان این اقدام را اتخاذ کرده. کمالوندی در جریان نشست خبری خود گفت که ایران فعلا قصد ندارد در وضعیت سایت فردو و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر ایجاد کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران شام چهارشنبه گفت گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای به زودی اجرایی می‌شود. تصمیم جدید ایران با موج از واکنش‌های مقام‌های اروپایی روبرو شد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هم این اقدام را ناپذیرفتنی خوانده است. وزارت انرژی ایالات متحده هیئت را به اوکراین می‌فرستد تا این کشور را در رسیدگی به کاهش احتمالی انرژی در فصل زمستان یاری رساند. این وزارت دیروز در خبرنامه گفت متخصصان امور انرژی آمریکا برای سلسله مطالعات به هدف ایجاد برنامه عمل زمستانی با همتایان اوکراینیشان کار می‌کنند. روسیه می‌خواهد انتقال گاز از طریق اوکراین به اروپا را پایان بخشد. روسیه در تلاش است دو خط لوله گاز نو را برای انتقال گاز از طریق جرمنی و ترکیه به اروپا ایجاد کند. با تطبیق این پروژه روسیه نیاز نخواهد داشت گاز مورد نیاز اروپا را از طریق اوکراین بفرستد. این تحول سبب خواهد شد که اوکراین در فصل زمستان با کمبود انرژی روبرو شود. و انتظار می رود جان سولیوان معاون وزارت خارجه ایالات متحده پس فردا 9 سپتامبر در نشست ایالات متحده و روسیه به هدف بحث در مورد مبارزه علیه تروریسم اشتراک کند. وزارت خارجه آمریکا دیروز در خبرنامه گفت در این نشست در ویانا پایتخت اتریش اولیگ سیرومولوتوف معاون وزارت خارجه روسیه به نمایندگی از کشورش اشتراک می کند. به اساس خبرنامه با وصف نگرانی ها در مورد فعالیت بی‌ثبات کننده روسیه، ایالات متحده در تلاش است تا از این فرصت گفتگو برای تسهیل روند تشریک اطلاعات استفاده کند، چیزی که بتواند آمریکا، مردمش، منافعش، شرکا و متحدانش را در برابر حمله های تروریستی حفظ کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:08 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. اوضاع ولایت فرا بعد از حمله طالبان. قوای دولتی مرکز ولسوالی وردوج بدخشان را بعد از 5 سال تحت تصرف خود در آوردند. نظر بر اوضاع عمومی امنیتی در افغانستان. مرور بر خبرهای اقتصادی کشور. در مسائل خارجی، ایران گازدهی را به نسل نو سنترفیوژهای اتمی خود آغاز کرده است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. امنیت در ولایت بغلان و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ولایت فرا و مرکز این ولایت شام جمعه، به بهتر بگویم شب جمعه، شام پنجشنبه مورد حمله قرار گرفت و طالبان از 4 طرف بر این شهر حمله کردند و دیروز قوای افغان با برخوردهای شدید حمله طالبان را به عقب زدند. ببینیم که فرا امروز در چه حالت است. حفیظ الله نورزاد در خط تلفن داریم. آقای نورزاد، وضعیت شهر فرا امروز چطور است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. برای طور که شما در جریان هستین، صبح روز جمعه مخالفین مسلح دولت هجومی را از 4 استقامت بالای شهر فرا داشتند که خود رسون به نزدیکای شهر فرا و از کماندانی جلب و جذب را برای مدت 1 ساعت اونا تصرف کردن و از نیروهای امنیتی دوباره عمله را به عقب زده شد. همچنان به کمک نیروهای هوایی خارجی و افغان امری جناب بکر داده شد و وضعیت امنیتی در شهر فرا بسیار نرمال است. مردم زندگی خود آغاز کرده و فعلا تمام دکانها و شهر بازار باز است، هیچ تهدید امنیتی وجود ندارد.
تلفات درباره تلفات طرفات چی میگن؟
مسئول امنیتی گفته است که در حمله روز گذشته مخالفین مسلح دولت در فرا بیشتر از 100 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شده، به شمول چندین تن از کماندانان کلیدی آنها. اما از سوی دیگر مسئولین که ما با آنها مصاحبه داشتیم، مسئولین صحیح، اونا بیان داشتند که بیشتر از 20 تن از افراد ملکی در حمله روز گذشته از افراد ملکی کشته و زخمی شده، شامل زنان اطفال نیز می باشد و به شمول نظامی از نیروهای امنیتی همچنان. و همچنان شهروندان از وضعیت روز گذشته بسیار نگران شدند و اکثرت از شهروندان خانه‌های خود را ترک کردند و جاهای دیگه رفته بودند و حتی به ولایت همجوار رفتند. فعلا وضعیت در شهر فرا نرمال ندارد. مسئولان امنیتی میگوید که تصفیه هنوز هم در برخی از ساعات ولایت فرا جریان دارد و برای مردم وعده میدهد که دیگر مخالفین دولت عملا نخواهد حالا شهر فرا و تدابیر شدیدی نیز گرفته شده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی حفیظ الله نورزاد بود که درباره اوضاع فرا صحبت میکرد. این ولایت و مرکز آن شب جمعه، یعنی صبح روز جمعه، از چهار طرف از طرف طالبان مورد حمله قرار گرفت و حتی یک مرکز نظامی را همونا اشغال کردن، اما قوای نظامی آنها را به عقب راندند و میگویند که 100 تن از مخالفین مسلح را از پا درآوردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
خب باز هم در ولایت دیگر افغانستان، وزارت دفاع افغانستان میگه که ولسوالی وردوج ولایت بدخشان بعد از 5 سال از سنگ طالبان خارج کرده و تحت تصرف درآورده و ادعا میکنه که ده‌ها مخالف مسلح کشته شدند، به شمول جنگجویان طالبان. نعمت الله احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان، در خط تلفن است. ببینیم که اوضاع وردوج در چه حالت است و ادعاهای کشته شدن مخالفین و تصرف مرکز ولسوالی وردوج به کجا رسیده؟ احمدی صاحب بفرمایید.
آقای عباس، سلام بر شما. بله آقای عباس، سلام بر شما، روزتون بخیر. البته از 10 روز به این طرف نیروهای مشترک امنیتی در ولایت بدخشان عملیاتی را زیر نام عملیات پامیر 217 در 3 استقامت بدخشان آغاز کردند، یعنی از ولسوالی بهارک به طرف ولسوالی وردوج، از ولسوالی جرم به طرف یمبان، همچنان از پایان پنشیر به طرف کرانمجان. حوالی ساعت 10 بجه امروز شنبه در نیروهای مشترک امنیتی پس از یک عملیات نفسگیر که ضربات هوایی و همچنان عملیات زمینی را در قبال داشت، اینا موفق شدند که چاکران مرکز ولسوالی وردوج به دست بیارند. ثناءالله روحانی، سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان، بر رادیو آزادی گفت که در این عملیات تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده، اما به دلیل از اینکه ساحت جنگی تا هنوز آمار مشخصی از گروه طالبان ندارند. و در این حال گفته میشه که 2 تانک هونده طالبان که در خط نخست در مقابل نیروهای امنیتی ایستاده بود، اینا با اثر ضربات هوایی اینا آتش گرفتن و چند 2 میل در شکاو و گفته آقای روحانی چندین میل اسلحه اینا آتش گرفتن. و در این حال 1 تانک هونده که در دروازه قماندانی امنی چاکران بوده، یعنی به دست نیروهای امنیتی افتاده و فعلا درگیری سخت از دو استقامت به طرف روستای باشن، جایی که با چندین ولسوالی دیگر ارتباط داره و این مرکز طالبان خارجی در وردوج بود، فعلا جنگ در اونجا جریان دارد.
خب درباره تلفات طالبان چی گفته شده؟ درباره تلفات قوای نظامی خب چیز خبری نیست، یعنی خبر داده نشده که بعداً خبر میگیریم، با شنونده ها در میان میگذاریم. بر مردم ملکی چی آسیب رسید در این حملات؟
بله، البته 2 روز قبل یک روستایی که در آغاز ولسوالی وردوج بود، شمار زیادی را نیروهای امنیتی از خانهایشان بیرون کردن به دلیل اینکه به مردم اشاره دادن که اگر شما نبراید ممکن تلفات وارد شود. شمار زیادی از باشندگان وردوج 2 روز قبل اینا مهاجر شده بودن، افواج جنگی آمدن به ولسوالی بهارک، با حال نیروهای امنیتی و همچنان منابع محلی که ما با اونا ارتباط داریم در مورد تلفات ملکی چیزی نگفتن، اما سخنگوی پلیس بدخشان میگه که تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده، آمار مشخص نمیده و حتی میگه که در میان کشته شدگان جنگجویان طالب حتی رفتگران خارجی هم از کشورهای مختلف هستند و ممکن تا یک تا دیگر اونا وعده دادن که ما آمار به شما میدیم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نعمت الله احمدی بود که از بدخشان در مورد تصرف مرکز ولسوالی وردوج بدخشان توسط قوای حکومتی که تا حال در دست طالبان بود خبر داد. در حال حاضر در 12 ولایت افغانستان جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی بیشترین تلفات را به طالبان وارد کردند. اما برخی سناتوران افغان میگویند طالبان در حالت تهاجمی قرار دارند و در برخی مناطق از جمله کندوز فرا نیروهای افغان را غافلگیر کردند. نصرت پارسا موضوع را از کابل دنبال کرده است.
6 ماه پیش با آغاز فصل بهار نهادهای امنیتی افغانستان از براه انداختن عملیات به نام خالد برای سرنگونی جنگجویان مخالف دولت خبر داد و گفته شد که در این عملیات ابتکار جنگ به دست نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود، اما اکنون دیده می شود که دامنه درگیری ها هنوز هم محدود نشده است و هر روز ولایت های در بخش های از افغانستان گواه جنگ های شدید میان جنگجویان طالب و نیروهای امنیتی افغانستان هستند. در حال حاضر بر بنیاد گفته های مسئولان وزارت دفاع کم از کم 12 ولایت افغانستان گواه درگیری های نظامیان افغان با طالبان هستند. به گفته مسئولان وزارت دفاع بخش های از فرا، بدخشان، هرات، کندز، اروزگان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار و بغلان در 24 ساعت گذشته گواه بیشترین درگیری ها بودند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در حالت تهاجمی اند و مانع تصرف برخی از بخش‌ها از سوی طالبان شدند. به گفته او در حال حاضر بیشترین چالش‌های امنیتی در کندز و بغلان اند.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندز و بغلان است. ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر پلخمری راه اندازی میشه و کلانترین چالشی که فعلا در راه عملیات‌های ما وجود داره آسیب رسیدن به غیر نظامیان، چون طالبان در خانه‌های مردم موضع می‌گیرند، غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می‌کنند، کار را که فعلا عملا در ولایت بغلان انجام دادن در منطقه چشمه شیر و همچنان زمان خیل.
پس از آن که حمله های طالبان بر شهر پلخمری و کندز عقب زده شدند، این گروه روز جمعه بر شهر فرا حمله کرد. هرچند این حمله از سوی نیروهای امنیتی افغانستان عقب زده شد. به گفته فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در این 12 ولایت بیش از 250 طالب در درگیری ها با نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. او اما از تلفات نیروهای افغان در این نبردها جزئیات نمی‌دهد. اما برخلاف گفته های مسئولان وزارت دفاع، برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان ادعا می‌کنند که طالبان در بسیاری از ولایت‌ها در حالت تهاجمی قرار دارند. محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی این جرگه به رادیو آزادی گفت
نیروهای امنیتی افغان در سنگرها و شهرها در حالت دفاعی اند، اما طالبان در حالت تعرضی که به برخی از شهرها حمله کردند.
در کنار این 12 ولایتی که وزارت دفاع از آنها نام میبرد، از درگیری ها در ولایت های تخار و فاریاب نیز گزارش شده است. این در حال است که شهر فرا و کندز پیش از این در سالهای پیش نیز به دست طالبان یا سقوط کردند و یا هم به سقوط نزدیک شدند. اما صالح محمد ریگستانی کارشناس مسائل نظامی به این باور است که هر دو طرف، هم نظامیان افغان و هم طالبان، در بخش های گوناگون حالت تهاجمی اختیار کردند.
به نظر ما جنگ و ابتکار جنگ به دست هر دو طرف است. در بعضی صحات نیروهای امنیتی دست به ابتکارات مثلا در بدخشان در ولسوالی جرم یا وردوج و در بعضی صحات ابتکار به دست طالبان مثل فرا و کندز و بغلان. به نظر من جنگ بسیار وسعت و گسترش پیدا کرده. نه طالبان امکانات دارند که جنگ تهاجمی را در تمام افغانستان برا بندازند و نه نیروهای امنیتی ما میتونند که در تمام ساعات جنگ دست به تهاجم بزنند.
هرچند وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان ابتکار جنگ را در دست دارند و هماره در حالت تهاجمی قرار داشتند، اما شمار از آگاهان نظامی باور دارند که غافلگیر شدن نیروهای امنیتی در حمله های طالبان بر شهر کندز، پلخمری و در آخرین مورد بر شهر فرا گفته های وزارت دفاع را نادرست جلوه می دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
و و حالا هم نصرت پارسا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روی گسترش روابط اقتصادی با سفیر هندوستان صحبت کرده است. بر اساس معلومات وبسایت ریاست جمهوری افغانستان، این دیدار که روز گذشته در ارگ انجام شد، رئیس جمهور همکاری‌های هند در بخش پروژه‌های زیربنایی را مهم خواند. آقای غنی در این دیدار گفته است هندوستان در حال حاضر بازار خوبی برای محصولات افغانی و خصوص میوه تازه است. همچنان وین کمار سفیر هند در کابل نسبت به گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور اطمینان داده، گفته است کشورش سهولت‌هایی را در بخش ترانزیت و تجارت برای بازرگانان افغان فراهم خواهد کرد. مسئولین در ریاست زراعت و مالداری هلمند میگویند حاصلات انار در این ولایت نسبت به سالهای قبل 11.5% افزایش یافته است. زلمه الکو رئیس زراعت هلمند به رادیو آزادی میگوید قرار است امسال از باغهای این ولایت 24000 متریک تن انار گردآوری شوند. افزایش باغها و فراهم کردن زمینهای لازم برای باغداران از عوامل افزایش این محصولات خوانده شدند. آقای الکو میگوید انار هلمند به برخی کشورهای خارجی نیز صادر خواهند شد. در اخیر توجه کنید به نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، 1 یورو 86 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 95 پول و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایران روند وارد کردن گاز یورانیوم به سنترفیوژهای پیشرفته و نسل جدیدش را آغاز کرده است. پیش از این ایران هشدار داده بود که به زودی تعهداتش از توافقنامه سال 2015 را کاهش خواهد داد. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. مصطفی جان، این اقدام ایران چی مفهوم داره و آیا تخطی از پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ نیست؟
آنچه تا کنون میدانیم، همونطور که شما هم گفتین، ایران امروز اعلام کرد که روند وارد کردن گاز یورانیوم و سنترفیوژهای پیشرفته و نسل جدیدش را آغاز کرده. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همین موضوع را امروز آمد و در یک نشست خبری اعلام کرد. او گفت که ایران در چوکات اجرای به گفته کمالوندی گام سوم کاهش تعهداتش از توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان این اقدام را اتخاذ کرده. کمالوندی در جریان نشست خبری خود همچنان گفت که ایران فعلا قصد ندارد در وضعیت سایت فردو و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر ایجاد کنم. این چیز است که تا کنون در موردش میدانیم. جناب عباس،
خب واکنش و یا عکس العمل های جامعه جهانی و شرکای ایران در این پیمان به اقدام ایران چی بوده؟
هنوز منتظریم ببینیم چه واکنش های در مورد اعلام امروز ایران بیرون میشه. اما چنانچه که در جریان هستین، حسن روحانی رئیس جمهور ایران شام چهارشنبه گفت گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای این کشور به زودی اجرایی خواهد شد. بلافاصله همو اعلام روحانی با موج از واکنش های مقام های غربی روبرو شد، از جمله مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده این اقدام ایران را ناپذیرفتنی خواند.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود با گزارش و یا مطلب درباره این که ایران روند وارد کردن گاز یورانیوم به سنترفیوژ های پیشرفته و نسل جدیدش را آغاز کرده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به سفر زلمه خلیلزاد به قطر و تلاش های جاری صلح پرداختند. روزنامه دنیا در مطلب نوشته است که با وجود مخالفت های حکومت و برخی از مقام های امریکایی، گفتگوها میان نمایندگان امریکا و هیئت طالبان در قطر ادامه دارد. در مطلب نوشته شده است که زلمه خلیلزاد پس از انجام دور نهم مذاکرات با طالبان به کابل آمد و پس از دیدارهای متعدد با رهبران حکومت و سیاسیون افغان، روز پنجشنبه دوباره به دوحه پایتخت قطر برگشت. در مطلب به نقل از منابع طالبان گفته شده که در این دور گفتگوها میان خلیلزاد و هیئت طالبان در مورد مسائل اختلافی توافق صورت خواهد گرفت. در مطلب این سخنان خلیلزاد به نشر رسیده که گفته است توافقنامه صلح با طالبان در پرنسیب نهایی شده، اما رئیس جمهور غنی درباره آن خواستار وضاحت بیشتر شده است. روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته است که نگرانی های حکومت افغانستان در مورد این توافقنامه بجا است. سرمقاله نویس نوشته که در این توافقنامه این تضمین وجود ندارد که پس از امضای توافقنامه میان مقام های امریکایی و طالبان این گروه از جنگ دست خواهند کشید. سرمقاله نویس امضای توافقنامه را از سوی طالبان من حیث امارت اسلامی یک مشکل خوانده است و این به نوشته سرمقاله نویس به معنی به هدر رفتن دستاوردهای چند ساله افغانستان است. به نوشته سرمقاله نویس با توجه به این مسائل نگرانی حکومت بجا است و امریکا باید آن را در نظر بگیرد. و روزنامه سرخط نوشته است که ابهامات در توافقنامه صلح برای افغانستان بحران دیگری خواهد بود. در مطلب در این باره آمده است که هنوز جزئیات نو دور گفتگوها میان مقام های امریکایی و هیئت طالبان در قطر همگانی نشده و حتی افغان ها به حیث یک طرف قضیه از آن آگاهی ندارند. نویسنده مطلب نوشته که مخالفت حکومت افغانستان و برخی از مقام های امریکایی با متن این توافقنامه نشان می دهد که این کشور را به جای رسانیدن به صلح بار دیگر با جنگ داخلی روبرو خواهد کرد. در مطلب به حملات اخیر طالبان بر بخش‌های مختلف افغانستان نیز اشاره شده و آمده است که این گروه به صلح باور ندارد. نویسنده مطلب نوشته است که طالبان در جریان گفتگوهای میان افغان‌ها نیز به هدف امتیازگیری به حملاتشان ادامه خواهند داد و تعداد زیادی از افغان‌های بی‌گناه کشته خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم رحمت الله برکات من عیشه در افغان این چاره که در شهر کابل شد محکوم میکنیم امیره با نگیری طالبا سوال از شان دارم با نگیری شان دمید که قوای اطلاف بین المللی برای ما زمین ها سوال دارم در وقت حکومت سابقانی خود امید خارجی ها نبود تعرضات که شما کردن در شهر کابل که با سابقانی پنشی رسیدن با چه قمرون هم در تلفات دادن با گرفتن رفتن در اون او وقت حکومت سابقانی خود خارجی ها نبود نه حکومت سابقانی خامد شای مسید رفت که شما مذاکره کنه در رغنده اگر با نهز اطلاف بین المللی باشه که شما مگین قوات ها برام از او وقت گفت نبود یا او وقت هم که جنگ دوام داد یا ایخی دولت برطانی یعنی نفر آلم مسلمان ها کچی شرطبات بگیرین او آلم و اشتا فتوه برطان به تلال آرام فرق کنیم از برای خدا به کشار مردم چیزی بدیت نمیرین تو جای خجالت از برطان تو زیاد سریکی میکنین شما کت خود افکار افغان کت هموطن خود یک رنگ جنگ دارید پنایتان به خدا خدا کنه کمی بنا چیر برد
سردار هستم از ولایت کنر به ولایت کنر و کنر برای شما زنگ زدم برادر مشکل ما برای شبکه مخابراتی است از شبکه بین برادر مکمل از شبکه دوست است برادر یک تکار در میندازی یک تکار در میندازی برادر چلپای رو پیاد آجل برادر او را که زنگ ما بزرگ شرکت شد شرکت میره وقتی که زنگ میزنی برادر پنج دقیقه گر میزنی برادر پس کار را که پس موبایل ختم میکنی برادر پنج دقیقه پس چک میکنی برادر دیگه آن اگر پنج دقیقه گر بزشی بیش دقیقه برادر حساب میکنه و در داخل موبایل هیچ کارت باقی نمیمانه که برادر می ایخی ما شبکی هم دیمه برادر ایخی ما شبکه ما راضی نیست را که مشکلی مراحت نمیم کنم برادر پای خلاص دولات کنر جمع کنم برادر خواهش ما به حالت کنی هستی بالاش برادر چی کنه که شبکی هم تیر خدا که مثلا کنه تشکر خداحافظ سردار هستم از ولایت کنر
پیام شما نظر شماست
است. شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه زیر آسمان کبود پخش می‌شود. در ساعت اول این برنامه، یعنی از ساعت 2 تا 3، مشکل معارف مطرح می باشد و از ساعت 3 تا 4 موضوع سوشل میدیا مطرح است. برادی آزادی تلفن کنید، سوال ها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. میرسیم به نیمه برنامه، ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان مرکز ولسوالی وردوج بدخشان را از نزد طالبان پس گرفتند. طالبان هنوز در این مورد بر رسانه‌ها چیز نگفتند. در یک تحول دیگر، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 110 جنگجوی طالبان در درگیری تازه در شهر فراه خبر داده است. وزارت دفاع ایالات متحده سرباز آمریکایی را که به تازگی در افغانستان کشته شد، الیس باریتو اورتس از پورتوریکو معرفی کرده است. و وزارت انرژی ایالات متحده هیئت را به اوکراین میفرستد تا این کشور را در رسیدگی به کاهش احتمالی انرژی در فصل زمستان یاری رساند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را خواهید شنید.
نور بسدی، شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ شکست سکوت یا نور بس د خبرونې ته هرکلی کوم. له وسلوالو طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو لخوا د سولې د خبرو له پیل تر اوسه د افغانستان په لویو ښارونو کې ګڼو مدني فعالانو، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو، په دغو خبرو کې د افغان میرمنو ازادیو او حقونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. خو له لویو ښارونو ورهاخوا په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې د جګړې لومړی کرخه بلل کیږي او د جګړې تر ټولو زیات زیان هم د همدې سیمو اوسیدونکو ته ور اوړي، په دغو سیمو کې د افغان میرمنو غږ او د سولې د مذاکراتو له اړخونو د هغوی غوښتنو ته انعکاس نه دی ورکړ شوی او حتی هیڅ یې غږ نه دی اوریدل شوی. مرضیه پناهی، فعال حقوق زن، اخیرا سلسله سفرهای را به همین مناطق آغاز کرده تا خواست های سوال طلبانه زنانی را بشنود و آنان را انعکاس دهد که پیش از این کسی به آن گوش نداده است. مرضیه پناهی مهمان برنامه این هفته شکست سکوت هستند و بیشتر با آنان صحبت میکنیم. به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمام شنوندهای رادیو آزادی.
بسیار تشکر. اگر از جا آغاز کنیم که هدف سفر چی بوده و با کیها دیدار داشتین در سطح ولایت؟
در اول باید از هدف سفرها صحبت کنم. به عنوان یک جوان و مشخصا بگویم یک خانم جوان که در کابل زندگی میکنم و خود را مدافع حقوق زنان میدانم و یک شهروند آگاه، بنابر این به عنوان یک شهروند آگاه وظیفه خود میدانم که خود را در پروسه صلح دخیل بدانم. قبل از این که ارگانهای دیگه ای مرا دعوت کنه، من خود را در درون صلح میدانم، چون صلح امروز برای سرنوشت فردای ما دار تصمیم گرفته میشه. پس خوب است که دایی من خودم هم شریک باشم.
درست.
من متوجه یک سری افرادی شدم که آسیب دیده از جنگ هستن، همیشه متاثر از جنگ بودن، با وجودی که خودشان در آوردن جنگ تقصیر نداشتن.
درست.
و صدای اینها یا هیچگاه شنیده نشده یا بسیار کم شنیده شده. در ولایت های سفر کردم که زیر آماج جنگ قرار داشتم. به او ولایت ها ما زمانی که وارد شدم، اونجا دیگه دنیای افغانستان دنیای دموکراسی نبود، دنیای طالبان بود. در اوج من مادری را دیدم که در ولسوالیشان که جنگ شده با یک لباس تکه تکه شدهش، با پای تکه تکه شدهش از ولسوالی تا شهر شبانه با عصای دست داشتهش و طفل خردش آمده خود را تا شهر رسانده.
درست.
دردهای زیادی در این سفرهایم با او روبرو شدم که به شما در این برنامه به یک سری از موضوعاتش پرداختیم.
بسیار شکر. خوب شما از سفرتون به مناطقی گفتین کجا در دستلی را که هم در مقدمه یاد کردم که بیشتر آسیبش به این خانم ها رسیدن. در این مناطق طبعا شما با مشکلات هم روبرو بودین به خاطر رفتن با اینجا. مشکلات چی هستی در مناطق جنگ زده وقت شما داخل شدین و با مردم دیدین؟
مشکلات، یکی از مشکلات صدر راه ما که یک مشکل بسیار جدی هست، امنیت است.
درست.
ما گاهی در ولایت هایی که سفر کردیم سفرهای هوایی نبوده.
درست.
ما از راه زمینی هم رفت آمد کردیم، با وجود ای که ریسک ای که ما چقدر اوجا شاید بمرم و دیگه پس در کابل نرسم بسیار زیاد بوده، اما باز هم این ریسک قبول کردم چون وظیفه خود میدانم، با تجربه کمی که در رشته خبرنگاری هم داشتیم. بجز مشکلات امنیتی، مشکلات دیگری صد راهم بوده، چون سفرهای ما کاملا خصوصی هست.
درست.
و از هیچ ارگانی ساپورت نمیشه و فقط خودم هستم. در طول سفرهایم ما رفتیم سراغ، در اول هدف ما زنان و اطفال بوده.
درست.
من فکر میکردم که مردان در ولایت ها شاید صداشون شنیده میشه، شاید اوجه چون جامعه مرد سالار هست مردها دیگه از موضوعات بیخبر نیست.
درست.
اما من روبرو شدم با مردی که حتی تا حالا فکر میکرد که حکومت آقای کرزی در کابل هست. با پیر مردی روبرو شدیم که میگم که پدر جان، از مذاکرات صلحی که در کابل و در سطح جهان داره صورت میگیره آیا تو باخبر هستی؟ میگه که کدام مذاکره، کدام پروسه؟ میگه من رادیویم در جنگ خراب شد و دیگه پیسه نداشتم که من رادیو خریداری کنم. فقر، درماندگی، بیسوادی، این همه قربانی این جنگ در ولایت که ببینیم، در کابل بیاییم ما حتی نمیتونیم که 5% ما پیدا کنیم.
درست. خب در مورد مشکلاتشان صحبت کردین، وقتی اینا از شما خودتان گفتین که متاثرترین قشر جامعه افغانستان هستن که اینا از مذاکرات از حتی از این آگاه نیستن که در 5 سال گذشته چی گذشته و کی روی قدرت آمده، خب خواست از اینا چی بود؟ وقت شما از اینا پرسیدین که خواست از اینا به خاطر تغییر زندگیشون چی است؟
چیزی که برای من یک نکته بسیار جالب بود از نظر من ای بود که اینها با ای که قربانیان جنگ هستن، کسانی هستن که شاید اگر جابجا شدن امروز یک سرپناه هم ندارن که اوجا زندگی کنن در زیر سقفش، باز هم امیدوار به یک دولت است، امیدوار به یک دوست است، امیدوار به یک صلح است، امیدوار به یک امنیت است. که من ای صدا را خواستم که در کابل به گوش مسئولان بیشتر برسانم و امروز از تریبون رسانه شما، همه تشنه صلح هستند.
درست.
همه تشنه امنیت هستند. اما امنیتی که حتی مردمان قریجات، مردم ولسوالی هایی که در روز و شب زیر آماج جنگ هستند، باز هم میگن که صلحی که اونهایی که از دستاورد گذشته البته با خبر هستند.
درست.
دستاوردهای گذشته ما نادیده گرفته نشد.
خب آسیب که به این خانواده ها رسیده چی بوده وقت شما باشان صحبت کرد؟
یک نمونه از اینها رو من میتونم که با شما بگویم. یک خانومی هست از در صفات شمال.
بله.
از جنگ آسیبی که دیده ای هست که بچه مامایش با یک کلکش آمده دفن شده از جنگ، به خاطر ای پدرش فوت کرده، مادرش زخمی هست، زن کاکایش سر تندور نان بوده که قربانی شده و به یک حالت بسیار خرابی اینها را دفن کردن. این یک نمونش هست و اینها تنها آسیبشان از جنگی نیست که عزیزانشان از دست دادن.
دست.
او جنگ اقدر تأثیر روی زندگی از اینها داشته که امروز این خانم با مریضی مثل زردی سیاه روبرو شده. هزاران مشکل دیگه داره، بی سرپناه هست، طفل داره، بی سواد هست و هزاران درد دیگه.
خوب شما گفتین که اینا امیدوار به زندگی در آینده هستن و یک زندگی صلح‌آمیز. خوب آیا از دو طرف جنگ که حالا مذاکره جریان داره، یکی از طرف ها با اینا تماس گرفتن و از اینا پرسیدن که خواست اینا چی است و چگونه اینا میتونن به صلح برسن؟
من دقیقا در یکی از سفرهای ولایتیم که داشتم با مردم روبرو شدم، از دو انسانی که فکر بکنیم بالغ و عاقل هستن و تقریبا نیمه سال، میپرسم که از این ولایت ها فلانی 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 در میز مذاکرات صلح به نمایندگی شما داره صحبت میکنه، آیا میشناسید؟ نامشان هم نشنیدن.
درست.
من فقط نگران ای هستم که وقتی که ای قشر حتی نمایندگان خود را در میز مذاکرات نمیشناسن، چطور میتونن نمایندگان از ای قشر نمایندگی کنن؟
بله، شما گفتین که شما با زنان هم دیدار داشتین که اکثریت اینا کسایی بودن که در آغاز و ادامه جنگ نقشی نداشتن. خوب بعضا در شهرها گلایه چنین است که میگن که مردم اطراف یا دهات را و یا مناطق دوردرست را به جنگ افروزی و یا که اینا باعث ادامه جنگ میشن با فرستادن فرزندانشان به جنگ. درک شما از این وضعیت چی بوده؟ آیا این مردم به زور واداشته شدن به جنگ و یا علاقی در بین مردم به خاطر دوام جنگ بوده که اینا فرزندانشان را و یا شوهرانشان را روان کنن به جنگ و تا جنگ دوام پیدا کنه؟ چون شما در آغاز اشاره به این داشتین که بیشترین آسیب هم به می خانواده رسیده.
بله، ما در این سفرهایم سه پوینت متوجه شدم. یکی که خانوادهایی که در قشلاق و دهات هستن که مردم شهر میگه اونها کمک میکنه به ادامه جنگ در افغانستان، اینطور نیست.
درست.
این مردم قربانی اصلی هستن چون طالبان خانه اینها را سنگر خود درست میکنن. اینها مجبور هستن هم برای طالب خانه بتن هم برای طالب نان بتن. این سختتر از این دردی است که ما در کابل
میکشیم. اصلا اونا مجبور ساخته شده.
بله.
درست.
و دیگه پوینتش این هست که این مردم مخصوصا مردم صفات شمال به خاطر فقری که گریبانشان بوده،
درست،
فقری که در گریبانشان بوده، امروز اطفالشان شوهرایشان در صفوف دشمن پیوسته به خاطر ای که زن و اولادش گشنه نمانه. ای از مجبوریت بوده. هیچ فرد افغانی با رضای خود به صفوف دشمنان نمی پیونده.
درسته. و نکته سومش؟
و نکته سوم ای که بعضی از افراد بنابر همو عقیدهی که داره،
درست،
فکری که داره، به صفوف می پیونده. که من مطمئن هستم اگر اینها بفهمن که این قرائتشان از اسلام درست نیست، دوباره پس بر میگردن در میز مذاکرات صلح، دوباره به نیروهای امنیتی ما میپیوندن.
خب من میخوام بالا می نقطه دومش اگر تمرکز کنیم، فقر چقدر باعث ازی شده؟ چون بعضا گفته میشه که زمینای کار در گذشته ها ارگو مردم در مزرعه کار میکردن، حالا کارا موجود است، مردم میتونن در با کار در مزارعشان به امرار معاش و به زندگی خود ادامه بدن و زندگی خود را از لحاظ اقتصادی تمویل بکنن. چگونه فقر باعث ازی شده که اینا تشویق شون به اینکه برن به اونجا کار چیکنن به جنگ در حال که اونا میدانن که دوام جنگ به ضرر خانوادیشان به ضرر کشورشان است و حتی میشنن در اکثر مواقع باعث تلف شدن خودشان هم شون.
شما صحبت از مزرعه کردین که اینها مزرعه دارن.
درست.
این مردمی که در او ولایاتشان جنگ جریان دارن، مزرعه هایشان دیگه دست خودشان نیست.
درست.
دست دشمنان است. اگر دست خودشان هم هستن، به خاطر مشکلات امنیتی نمیتونن کشت کار خود پیش ببرن. درست. و مردمی که امروز از فاریاب، از ولسوالی المار، از ولسوالی قیصار مجبور شدن به کوچ اجباری، به مهاجرت آمدن طرف بلخ، در یک دشت زندگی میکنن. در او دشت نیم مزرعه‌ای هست، حتی برای 2000 نفر یک دانه چای آب شیرین است. اینها با او فقر دست و پنجه نرم میکنن، با چیزی که شاید در کابل اصلا تعریف نشده باشه از فقر. من با یتیمخانه، با یتیمهای روبرو شدم در یک یتیمخانه که در یک حولی بود، چندین یتیمی که طفلهایی که پدر و مادرشان و برادرشان و کل کس از در جنگ از دست دادن روبرو شدم. اینها از صبح تا شبشان با نان خشک و آب شیر آب شیری که اصلا معلوم نیست صحیح هست یا نه، صبحشان شام میکنن. ای اطفال به شهر فرستاده میشن، روزانه اگر کدام مزدوری گیرشان آمد، یک 50 روپه، 20 روپه، 100 روپه را میارن، دمو یتیم خانه به مسئولشان میته، اگر نبود پناهشان به خدا. اینها با چنین وضعی دارن زندگی میکنن، اینها خانواده قربانیان هستن. و یک مسئله مهمتر از این هست که تنها من رفتم با خانومی هم صحبت کردم که شوهرش در پشت سنگر قربانی شده، شهید شده، و در او طرف جنگ هم نیروهای مخالف، اینها هم خانومشان اولادشان امروز بی سرپناه هستن. اینطور نیست که فقط از نیروهای امنیتی ما قربانیانشان با بدبختی مواجه باشه و او طرف مخالفین مسلح که در سنگر کشته میشن، خانومشان اولادشان در یک وضعیت خوب به سر ببره. اینطور نیست. هر دو طرف بله، جنگ دامنگیر همه هست و دامنگیر همه شده در افغانستان.
خب بعدم با این بر میگردیم که چیم دید شما را بشنویم از وضعیت خانواده های هر دو طرف جنگ. خب فعلا شماره تماس را با شنونده شریک میسازم. شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس سوالاتتون را از مهمان برنامه بپرسین. شماره تماس به برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. شماره پختوم تکرارم که ولشی لدی شمیره څخه استفاده لخبرونې سره اړیکه ټینګ کړئ او د خبرونې لمیل منی څخه خپلې پختنې مطرح کړئ. د خبرونې شمیره دی 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 28 55. خب بله قاری صاحب پشتون در جوز جان روی خط داریم. بله سلام قاری صاحب.
بله مرسلین ارسال از ماجه غوری.
بله قاری صاحب میره بانی
سلام خود تاستم اندی کم در زری را دو طول کار کم کوری دون کتا تو آغیلی درینی ملمانی تا.
علیکم سلام
سلام نور اندی کم دیر سم ملمانه لری سم وزو مطا کلی دا با وجود دی که دیر خو سپرونه سپرونه کلی زیاری استلی خدمات یو وړاندې کړي د دې سفر څخه یو جام تشکر. او زما یو نظر دی په داسې یو ملک چې تر اوسه سیاسي احترام نه وي سوی، چې موږ جوړ کړی تر اوسه عدالت نه وي تامین سوی، په داسې یو ملک چې تر اوسه یتیم په ډوډۍ نه وي مړ او یتیم خپل د پلار پلټنه کوي، څوک یې د پلار ادرس هم نه ورکوي، په داسې یو ملک چې پخلی اقتصادي محکم وي، ناامني حاکمه وي، موږ د داسې حالت سره د سګریوانیو ما ساس د ملمنیا سره پښتنه دار از ما ځغ درځي.
بله قاری صاحب میره باندې ساس غږ راځي پښتنه مطرح کی.
ساس د ملمنیا سره پښتنه دار افغانستان ته تقریبا سلح راتلن کې د خو مجهوله، پر وس افغانستان خلک هغه سلح چې راځي خپل د سلح د جزئیات او تعمیلی سلح راتلن کې د ساس د ملمنیا سره پښتنه دار په دې حالاتو کې چې تاسو د خلکو د سلح ځغ نو ترسوي یا ودخل کو تر غوړو پر سوي په دې سوالات کې به څنګه د شدي هغه شدي ځغ واره درسي چې انو د ایوان په مقابل کې خرج انو شي نه لري انو پر دوی باندې حاکمیت د مرسلاري حاکم دی، انو دوی په قفس کې ژوندۍ کوي، تاسو په ملالۍ جویا هم د پراوه هغه شیخ پر ځغ په پارلمان کې پورته کوي، تر اوسه د نوم نشان ورک څو ځغ ورک څو بیا ځغ تر ابده ونه وريدي ادوارستی ساسو ځغ بواوري دلسي او نو رشي دي بس په دې تاسو په ځخ کې ام نوایسي او ساسو پښتوانه د کوم ځای ده
ډیر زیاته من قریص اتمن پښتنه ځواب درکې. بلې